الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اخلاقی امروز به سراغ باب 116 از ابواب احکام العشره وسائل می رویم. آداب معاشرت در این ابواب بیان شده. یکی از آداب معاشرت همان است که در این باب 116 درش 5 حدیث بیان شده. من حدیث اولو میخوانم. عن معاویه ابن وهب عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال اصبر على اعداء النعم، اصبر على اعداء النعم فانك لن تكافيا، فانك لن تكافيا من اصلاها فيك بافضل من ان تطيع الله فيه. حدیث رو دوباره میخوانم. اصبر على اعداء النعم فانك لن تكافيا من اصلى فيك بافضل من ان تطيع الله فيه. حدیث بسیار پرمعنایی است در مورد حسد. اعداء النعم یعنی دشمنان نعمت ها، یعنی حسودها. می فرماید دشمنان نعمت با تو مخالفت می کنند، اونا گناه می کنند به خاطر دشمنان نعمت بودن. تو مقابله به مثل نکن، تو صبر و حوصله کن و خدا را در باره اونها اطاعت کن. بهترین راه مقابله این است، اگر اونا معصیت خدا میکنن تو اطاعت خدا بکنی. اونا بد میگن تو بد نگو، اونا تخریب میکنن تو تخریب نکن، اونها غیبت تو رو اینجا و اونجا میکنن تو نکن. بهترین راه مقابله با حسودان و اعداء النعم این است که تو خدا را اطاعت کنی در برابر آنچه اونها خدا را معصیت می کنند. مسئله حسادت در دنیا همیشه بلای بزرگی بوده و هست و خواهد بود، و متاسفانه در همه قشرها آثار حسادت دیده میشه، گاهی شدیدتر گاهی خفیفتر. نتیجه حسادت رو عرض کنم و اسباب حسادت. نتیجه حسادت عقب‌ماندگی جامعه است. چرا؟ حسود میخواد سلب نعمت کنه از طرف مقابل، نمیگه من به پای او برسم و از او بالاتر برم، میگه باید اونو بر خاک سیاه بنشانم. کار حسود تخریبه، ایجاد عداوت و دشمنیه، ایجاد عقب ماندگی در جامعه است. و ما این تخریب هایی که میبینیم بسیاری از آنها از حسادت سرچشمه میگیرد. اسباب عداوت و دشمنی میشه، اسباب کینه میشه، اختلاف در جامعه میفته، عقب ماندگی در جامعه خواهد بود. حسد بلای بسیار بزرگیه و آثار زیانبار آن در جامعه اسلامی بسیار، در تمام جوامع بشری بسیار زیاده. و اما سرچشمه اون چیه؟ سرچشمه اون دو چیزه، یکی ضعف ایمان، دوم ضعف شخصیت. اما ضعف ایمان میگه خدا قادر بوده به او بده، به من قادر نیست. تو اگر خدا رو قادر میدانی، رفیق تو، همسایه تو، دوست تو، نعمت فراوانی خدا بهش داده، از خدا بخواه خدا یا بهتر و بیشتر به من هم عنایت کن. خدا قادره، ایمانت به خدا ضعیفه. باز نشانه ضعف ایمان از اینجاست که در روایات داریم حسود بر حکمت خدا داره اعتراض میکنه. ما میگیم تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا، اینو که عزت دادی، اونو که ذلت دادی. معنیش این است که خداوند چرا این همه نعمت رو به رفیق من دادی؟ چرا؟ من میخوام تخریبش کنم، از او بگیرم. اعتراض بر حکمت خداست، ضعف ایمان نسبت به قدرت خداست. تو خدا را حکیم میدانی یا قادر؟ پس این چه راهیست داری میری؟ گاهی معارضه با خداست. خدا میخواد فلان کس عزیز باشه، تو میخوای معارضه کنی ذلیل باشه؟ تو ما میخوایی با خدا بجنگی؟ نمیتونی. سرچشمه اول ضعف ایمان است، سرچشمه دوم ضعف شخصیت. حسود میبینه خودش توانایی نداره پیشرفت کنه، بذار جلو پیشرفت رفیقمو بگیرم تخریبش کنم. در خودش توان نمیبینه، ضعف شخصیت داره. تو هم شخصیت داشته باش، او رفته به قله های افتخار، تو فراتر از اون قله ها برو. احساس ناتوانی و ضعف و زبونی و ذلت میکنه و لذا جلو اونو میگیره. خب این سبب میشه هم تو بدون اون نعمت باشی، هم اون نعمت از دست بدی. تازه اگر کسی در جامعه نعمت علم و دانش و قوت و قدرتی داره، بالاخره آثارش به دیگران هم میرسه، به تو هم میرسه. تو وقتی اون رو تخریب کنی و از بین ببری، آثارش از همه سلب میشه. بلای عجیبی است حسد و آثار بسیار مخربی داره. در روایات داریم ایمان رو ذوب می کند، همون گونه که آب نمک را، نمک رو تو آب می اندازیم چند دقیقه می گذاره ذوب می شه. حسودم ایمانش ذوب می شه. از اینجا مسئله روز رو هم نتیجه بگیرم. چرا این همه اروپایی ها و آمریکایی ها اصرار دارن بر ضد اسلام و مسلمین تخریب کنن؟ چرا فیلم فتنه را ساختن؟ چرا این همه دروغ منتشر میکنن؟ دروغ های خنده آور. رادیو دولتی انگلستان گفته بود ما نظرسنجی کردیم، منفورترین کشور دنیا ایرانه. حرف های مسکی که وقتی رئیس جمهوری ایران یا شخصیتی از شخصیت ایران به هر کدام از کشورها سفر میکنه، اون همه اظهار احساسات مردمی، نظرسنجیش هم مثل خودش. چرا این همه مخالفت میکنن؟ برای این که میبینن اسلام داره در دنیا پیش میره. حسادت، یه علتش حسادت. پیشرفت اسلام در دنیا، سالیان دراز دوران استعمار بود، اروپایی ها و آمریکایی ها بیچاره کردند کشورهای جهان سومو، کشتن، نابود کردند، غارت کردند. دوران استعمار تمام شد، دوران وابستگی های شبه استعماری پیش آمد. باز هم جهان سوم و بازار فروش متاعهای خود و گرفتن مواد اولیه اونها به ارزانترین قیمت. الان نگاه میکنن میبینن دارن مسلمانان مخصوصا بیدار میشن، رو پای خودشون میایستن، انحصار طلبن، حسودن. هر انحصار طلبی حسوده، نمیتونه کسی رو در مقابل خودش ببینه، نمیتونه ببینه اسلام در میان مردم اروپا و حتی در میان مردم هلند و دانمارک که این توطئه ها رو چیدن، در میان اونها هم اسلام داره جلو میره. نمیتونن ببینن، حسادتشون اجازه نمیده. شروع میکنن به تخریب کردن، و چه تخریب های زشتی. منتها ما هم باید مواظب باشیم بهانه ندیم دست اونا. من فرستادم فیلم فتنه رو که 15 دقیقه است آوردن، دیدم. سه بخش، از خودش چی نگفته ولی فتنه است. بخش اول قسمت هایی از کارهای القاعده رو نشون میده که اینها ببینید چه خشونتی در دنیا به راه انداختن. قسمت دوم بخشی از کارهای طالبان رو نشون میده، زنی را آوردند و مثل گوسفند سر می برند. و قسمت سوم متاسفانه چند نمونه از غم زدن ها رو نشون میده در عراق و در جاهای دیگر. کنار اینها آیات قرآن بدون سر ته ذکر میکنه و قاتلوهم و ازا لقیتم الذین کفروا زحفا فضرب الرقاب. اما اون آیه که میگوید و من القا و لا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه. در مقابل ظلم باید پیکار کرد، در مقابل تعدیس باید در مقابل ایستاد. اینا رو نه، یا آیه میگیره صدر و ذیل و قبل و بعدش و اون سه صحنه رو هم نشون میده برای اینکه اسلام را یک دین خشن معرفی کنه جلو پیشرفت اسلام گرفته بشه در اروپا و آمریکا. ما هم باید مراقب باشیم، بهانه دست دشمن ندیم، بگیم اون کارهای القاعده یه اقلیت متعصب ناچیزی هستن در مقابل انبوه مسلمی و همچنین بقیه. به هر حال باید مراقب بود، هم زیاد ناراحت نشیم، چرا که این حسادتی است که از پیشرفت اسلام برای اونها پیدا شده و سبب این کارها شده، و هم اعتراض خودمون رو بلند کنیم. مردم پاکستان خیلی تجمع عظیمی کرده بودن این روزها برای اعتراض در مقابل اونها. صدای اعتراض اونها به گوش تمام مردم دنیا میرسد و میبینن کاری کردن نتیجه معکوس میده. و من تعجب میکنم از این نکته، میگن ما این کاری میکنیم جلو خشونت بگیریم. خود این ایجاد خشونت در دنیاست. همه مردم دنیا رو دارید با هم دشمن میکنید، دارید تخم عداوت رو میپاشید، دارید منشأ خشونت های بیشتری میشید. این کار شما خودش بذر خشونت پاشیدن در دنیا و ایجاد عداوت در سراسر جهانه. محصولاتش هم خواهید دید که بعد از این آثار بیشتر از خشونت میبینید. میگن ما میخواییم جلو خشونت رو بگیریم با این کار. به هر حال برگردم به حدیث و این بحث رو تمام کنم. و اما راه علاج حسد انشاءالله هفته آینده، چون 5 حدیث اینجا داره، به یه حدیثش من قناعت نخواهم کرد. حدیث این بود: امام صادق علیه السلام فرمود اصبر علی اعداء النعم، در مقابل دشمنان نعمتها شکیبا باش، فإنک لن تكافئ من أسلا فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه. او گناه میکنه، تخریب میکنه، تو اطاعت خدا کن، تخریب مکن. او دروغ میگه، تهمت به تو میزنه، غیبت تو رو میکنه، بدخواه توست، تو دروغ نگو، درباره او غیبت نکن، بدخواه مباش. این بهترین مقابله است که میتوانی بکنی. یه عبارت کوتاه چقدر پرمعنی. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل مرحمت بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. بحث در این بود که آیا در نظر زوجه اجازه زوج لازمه یا نه، و در نظر ولد اجازه پدر لازمه یا نه. گفتیم مشهور این است که نسبت به زوجه میگن اجازه لازمه، نسبت به ولد هم بعضیا گفتن. اما دلیل این چه بود؟ دلیل اول رو ذکر کردیم که اونها میگوین روایتی داریم که اون دونه یه دونه روایت دلالت میکنه، از کلمات صاحب حدائق هم استفاده میشه که این روایت رو ایشون در لابلای روایات پیدا کردن. میگه ندیدم کسی به این روایت استناد بکنه، همون روایتی که در امور مالی میگفت اجازه بگیر و اشکالش رو گفتی. و اما دلیل دوم این بود که ما روایاتی قبلا داشتیم که میگفت در قسم یمین باید اجازه این دو باشه. این کبرا شغلاش این بود که نظر هم از مصادیق یمینه. آیا نظر از مصادیق یمینه به چه دلیل؟ گفتیم به سه دلیل. یکی این که در کلمات ائمه معصومین اطلاق یمین بر نظر شده. دو روایت هم خوندیم که امام علیه السلام در مورد نظر میفرمود فه به یمینک، وفا کن به یمینت، نظر کرده بود. امام میفرمود به یمینت قسمت وفا کن. معلوم میشه نظر و یمین یکیست از نظر مفهوم، نه از نظر مصداق. الان میریم سراغ گروه دوم از روایات که میگوید در کلمات روات کراوی این مطلب رو بیان میکنه. اینا عمدتاً در جلد 16 همه. اول روایت 4 باب 1 میخوانیم. روایت بله چهار باب یک خوندی؟ نخوندی؟ بله اجازه بدید اینم چهار باب من ابواب من روایت اینه. عن مسعدت ابن صدقه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و سئل عن الرجل یحلف بالنذر. من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، کسی سوال کرد کسی یحلف بالنذر، هم یمین هم نذر، یحلف بالنذر و نیته فی یمینه التي حلف عليها درهم او اقل. کسی قسم به نذر میخوره و نیتش در این قسم هم نذر هم قسم، هر دو به یه معنا اینجا به کار رفته، نیتش در قسمش این است که درهمی در راه خدا بده، کمتر بیشتر. قال اذا لم يجعل لله فليس بشيء، اذا لم يجعل لله فليس بشيء، اگر لله علی نگه تأثیری نداره. از کلام امام استفاده میشه نذر، در کلام را یمینه. معلوم میشه یمین اطلاق به نظر هم می شود. مسعدت ابن صدقه که راوی این روایت در رجال توثیق نشده، ولی مجلسی اول در کتابش روضة المتقین میگه این مسعدت ابن صدقه مسعده قابل اعتماده. چرا؟ برای اینکه روایاتش در کتب زیادی نقل شده، فقها بهش فتوا دادن، اعتنا کردن به روایاتش. در کتب رجال توثیق برای مسعده نمی بینیم، ولیکن عمل علما به روایات او نشان میدهد که مورد اعتماد بوده. به هر حال حالا یا روایات مسعده رو بپذیریم یا مؤید قرار بدیم، شاهدی است برای ما. به فرض که این روایت مجهول باشه، فرض میکنیم، ولی بالاخره شخص عربی آمده یمین گفته، منظورش نظر بوده. اینجا چیزی نیست که ما بخواهیم وثاقت راوی را حتما ثابت کنیم. عرب بودن راوی کافی است که اطلاق نظر، اطلاق یمین بر نظر کرد. و اما روایت بعد، روایتی است که علی نسائی نقل کرده. دقت کنید، این روایت یک باب سه از ابواب متعه است. یک باب سه از ابواب متعه در جلد 14 مسائل، چون دیگه 14 ما نیاوردیم، من متنشو نوشتم برای شما بخونم. اما علی نسائی کیه؟ در رجال آمده علی ابن سوید سقز، علی ابن سوید السائی، سائی با حمزه هم هستا. من قال قلت لابی الحسن، به امام کاظم علیه السلام احتمالاً، عرض کردم انی کنتو اتزوج المتعه فکرهتها، بدم آمد و تشعمتو بها. شاید این که بعدش آمده به واسطه تشعمتو بهاست، یعنی دیدم یه چیز شومیه زندگی منو به هم ریخته. خلاصه تو خانه من برکت نیست، دنبال این کار مرتب میرم. فاعطیت الله عهد، با خدا عهد کردم، بین الرکن و المقام، در مکه بین رکن و مقام، و جعلت علی فی ذلک نذرا، بر خودم نظری قرار دادم، و سیامن روزه بگیرم، الله اتزوجها، بعد از این به سراغ متعه نروم. خب تا اینجا نظر بود، اونم نظری کرده بود برای سوم بین رکن و مقام. ثم ان ذلک شق علی، مشکل شد بر من. علتش هم این بود، از ذیل روایت استفاده میشه، مجرد بوده، موفق به ازدواج دائم نبوده، نداشته ثروتی که بتونه ازدواج دائم کنه. میگه ثم ان ذلک شق علی و ندمت علی یمینی. نظر بود، اینجا میگه از یمینم پشیمان شدم. اطلاق یمین بر نظر میکند. ولم یکن بیدی من القوه ما اتزوج بهی فی العلانیه، امکانات مالی نداشتم چه کار کنم. ذیل حدیث رو من ننوشتم، چون احتیاج ما به همینجا بود که یمین رو اطلاق کرده بود بر نظر. ذیل حدیث امام بهش میفرماید تو نظر کردی که اطاعت خدا نکنی، نظرت باطله، خودتو آلوده کنی، ازدواج دائمم نمیتونی، ازدواج موقتم نباشه، این چه نظریه کردی؟ نظرت انتوتی الله الله توتی الله، از کرده اطاعت خدا نکنی. خب اینم شاهد دیگر. و اما آخرین شاهد باب 14 است از ابواب یمین. در باب 14 از ابواب یمین مرتب این مضمون یا این عبارت یا این مضمون رو داریم، چندین روایت. کل یمین لا یراد بها وجه الله عز و جل لیس بشیئن. کل یمین لا یراد بها وجه الله عز و جل لیس بشیئن. خب ظاهر این روایات که متعدده در باب 14 ایمانه این است که در یمین قصد قربت شرطه، در حالی که میدانی مسلم است یمین قصد قربت نداره. پس همه یمین ها به معنی نذره. تکرار میکنم این باب میگه هر یمینی که قصد قربت نداره اعتبار نداره، در حالی که میدونیم قصد قربت در قسم شرط نیست. پس این یمینا به معنی نذره، چون در نذر قصد قربت شرطه نه در یمین. پس تمام این یمینهایی که در این باب 14 آمده همش به معنی نذره. البته یه خود حوصله کنید، ولی اینو دقت کنید که در ذیل همه اینها تقریبا این جمله هست: لیس بشیء فی طلاق او غیره. این فی طلاق او غیره چیه؟ این اشاره به مطلبی است که در میان اهل سنت معمول بود. اینا حلف به طلاق و عتاق می‌خوردن، یعنی میگفت تو فلان کاری کردی، میگفت اگر من فلان کاری کرده باشم زوجتی طالق، اموالی صدقه، عبدی حر. قسم به خدا نمیخوردن. اگر این کار کرده باشم زوجتی طالق، اموالی صدقه. و این اسباب دردسر عجیبی شده و در میانه مردم اون زمان که حلف به طلاق و عتاق میخوردن. حلف به طلاق و عتاق، عتق بردگان، اگر من چنین کاری کرده باشم چنین. ولذا بعضی از اصحاب ائمه هم گاهی می آوردن نزد خلفای جور بنی امیه بنی عباس، اونا می گفتن که شما شنیدیم این کار کرده اید، می گفتن نکردیم، می گفتن حلف به طلاق و عتاق بکن. این هم می گفت زوجتی طالق و فلان اگر این کار کرده باشم. بعد می آمد خدمت امام، من این کار کردم بیچاره شدم. امام می فرماد قسم فقط به خدا می شه خود، قسم به طلاق و عتاق که نمی شه خود، قسم فقط به خداست. ما میگیم قسم به قرآن هم نمیشه، قسم به پیامبر هم نمیشه. قسمی که احکام یمین رو داره حلف بالله، فقط خدا. بنابراین کار به قصد قربت این روایات نداره، کار به این داره که قسم باید به خدا باشه نه به طلاق و عتاق. بنابراین از بحث ما بیرون میره. بله مربوط به ما نی، نه نذره نه یمین معتبره. روایاتو در صورتی ما میتونیم به استمساک بجوییم، که این زید طلاق و عتاق نداشته باشه و چون داره. این روایات اصلا خارج میشه، نه نظره نه اون حلف معتبره، بلکه این روایات ناظره به قسم خوردن به خدا نیست، قسم خوردن به طلاق و عتاق. امام میفرماد قسم به خدا باید باشه، لا یراد بهی وجه الله، یعنی لا یراد بهی القسم بالله. خب این مسئله خیلی از روایات رو حل میکنه، در جاهای دیگر هم که اینا حلف به عتاق و طلاق داشتن، حتی در بعضی از روایات داره که این قسم شرکه، به غیر خدا قسم خوردی، به طلاق و عتاق قسم خوردی، انداد لله قرار دادی، شریک لله قرار دادی، نهی کردن. اون قسمی که ما داریم میگیم قسمی که نسبت به انجام کار هاست، نه قسم برای دفاع از حقوق. قسم از حقوق که میخوان قسم بخورن، کسی که میگه به این قرآن باید بالله والله هم پشتش بگه، اگر بالله والله پشتش نگه قسم به قرآن به تنهایی کافی نیست، باید حتما بالله واللهی باشه. خلاصه میخوام نتیجه بگیرم، این بحث رو امروز تمامش کنیم. نتیجه این شد که ما در روایات زیادی، حالا این آخری رو تخریب کردیم، در روایات زیادی ما میبینیم قسم اطلاق شده است به نز. یه اشکال اینجا هست، وان این است آیا استعمال دلیل بر حقیقته یا استعمال هم از حقیقته. حالا آمدیم چهار جا پنج جام قسم اطلاق به نز شد، آیا دلیل می شود به این که مفهوم یمین مفهوم عامیست که شامل نظر هم می شود، که در ما نحنفی از روایات یمین بخواهیم به نظر هم تعدی کنیم، یا استعمال اعم من الحقیقه دو جا سه جا پنج جا ده جا استعمال شده، این دلیل نیست که یمین عامه. یمین یعنی قسم، نظر یعنی نظر. حالا پنج جا هم اطلاق شده باشه، این که حقیقت نمیشه، نشان حقیقت نیست این. فهلا هازا استدلال دوم از کار افتاد، صغرا درست نشد. کبرای یمین خوبه، اما صغرای یمین که نظرم مصداق یمین است، ما نتوانستیم از این چند استعمال اثبات کنیم که نظر هم در مفهوم یقین حقیقتاً وارده. و اما استدلال سومی هم دارن، اونم میگم تمام، وان این است که میگن ما الغا و خصوصیت میکنیم. روایات یمین میگو اجازه زوج و پدر لازمه، الغا و خصوصیت کنیم، نظرم شامل میشه. روایات یمین میگفت اجازه زوج و پدر لازمه، الغا خصوصیت کنیم، میگیم نظرم شامل میشه. جواب میدیم چه الغا خصوصیتی؟ نظر با یمین خیلی فرق داره، نظر همیشه برای خداست، شاید اجازه پدر نخواد، یمینه که برای خدا نیست. نظر همیشه برای خداست، شاید اجازه پدر نخواد، اجازه زوج نخواد. یمین برای غیر خدا هم میتونه باشه، در امور مباح هم میتونه باشه، اون ممکنه اجازه بخواد، اما نظر شاید نخواد. شما چه الغا خصوصیت میکنید؟ اولویت نداره، الغا خصوصیت هم نداره، مساوات هم نداره. نظر در یه سطحی هست بالاتر از یمین، در یمین ممکنه اجازه بخواد، در نظر نخواد. ولی این نکته توجه داشته باشید، همه اینها در جاییست که مزاحم حقوق زوج و پدر نباشه. این مزاحم باشه که دعوایی نداره. مزاحم حق زوج اجازه میخواد، مزاحم حق پدر اجازه میخواد. بحث ما در مزاحم نیست، بحث ما در اونجاست که مزاحم نباشه. فتوای نهایی ما چی شد؟ این است که در نظر نه اجازه شوهر لازمه، نه اجازه پدر، در اون جایی که مزاحم حق اونها نباشه اجازه لازم نیست. ولی اعتیاد مستحب خوب است، اجازه هم بگیرن، احترام پدرم باشه، احترام شوهرم باشه. اما ما فتوا به وجوب ندادیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.